خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 23 مرداد 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در این مجله با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید همچنان و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم الهی روانشاد همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنید. الهی
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از توافق تاریخی اسرائیل و امارات متحده عربی برای عادی سازی کامل روابط خبر داد. بر این اساس امارات تبدیل به اولین کشور عربی حاشیه خلیج فارس می شود که با اسرائیل روابطی عادی سیاسی و دیپلماتیک برقرار می کند. دونالد ترامپ این اتفاق را گامی مهم برای صلح در خاورمیانه دانسته است. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه خبر داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شیخ محمد بن زیاد ولیعهد امارات همراه دونالد ترامپ در تماسی بر سر عادی سازی روابط بین اسرائیل و امارات توافق کردند. دونالد ترامپ همچنین گفت که در هفته‌های آینده مراسم رسمی امضای توافق رهبران اسرائیل و امارات در واشنگتن برگزار خواهد شد. مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بار دیگر ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان دانست و با اشاره به تلاش واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت منطقی نیست کشورهای اروپایی از مسلح شدن ایران حمایت کنند. او در توصیف اقدام بعدی آمریکا در صورت وتوی قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت گفت
ما کاری خواهیم کرد که تحریم ها بازگردد. بر مبنای قطعنامه 2231 حق این کار را داریم و این کار را انجام خواهیم داد.
اشاره مایک پومپو احتمالاً به استفاده از مکانیزم ماشه مربوط می شود که در قطعنامه 2231 لحاظ شده است. استفاده از این سازوکار می تواند به بازگشت همه تحریم های شورای امنیت که پس از دستجابی به برجام رفع شده بودند منتهی شود. کشورهای اروپایی، روسیه و چین و همچنین ایران می گویند آمریکا به دلیل خروج از برجام نمی تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. اما مقامات وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر تاکید کرده بودند که بر مبنای استنباط حقوقی آنها آمریکا هنوز عضوی از قطعنامه 2231 است و می تواند از آن استفاده کند. همزمان با ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری بلاروس، گزارش‌ها از این کشور در روز پنجشنبه حاکی از تشکیل تجمعات اعتراضی اقشار مختلف این کشور از جمله زنان و اعتصاب کارگران کارخانه‌ها و ابراز همبستگی گروه‌های مختلف اجتماعی با معترضان است. بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش داده که در مرکز شهر مینسک، پایتخت بلاروس، زنان یک صف طولانی در قالب یک زنجیره اعتراضی انسانی تشکیل داده و رانندگان تاکسی و حمل و نقل عمومی همراه کارگران برخی از بزرگترین کارخانه های این کشور را دست از کار کشیدند. معترضان به اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو از شامگاه یکشنبه گذشته به خیابان آمدند و با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو بودند. در 4 روز گذشته هزاران تن بازداشت شده، تعدادی مجروح شدند و گزارش ها حاکی از مرگ 2 معترض در پی خشونت ها بوده است. بر اساس نتایج رسمی، الکساندر لوکاشنکو با کسب بیش از 80% از آرا برای 6th time پیروز انتخابات معرفی شده است. و کوتاه آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری در مورد امور شخصی خود را به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا معطوف کرده و مراجع تقلید نیست. تصمیم گیری درباره شعائر و آیین های دینی را به این ستاد محول کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی این اظهارات را روز پنجشنبه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا بیان کرده و با دفاع از تصمیمات این ستاد گفته که همه تصمیمات این ستاد از آغاز تا کنون به گفته او بر اساس خرد جمعی و دیدگاه های کارشناسانه و تخصصی اتخاذ شده است.
سپاسگزارم از تو الهی روانشاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادید. اما در ادامه نگاهی نزدیکتر می‌کنیم به این خبرها. برقراری رابطه کامل اسرائیل با امارات، آیا این موضوع درهای تازه‌ای در خاورمیانه خواهد گشود؟ سفر 5 روزه مایک پومپئو به اروپا و پراگ در جمهوری چک. ایالات متحده آمریکا با ارائه متن حقوقی به شورای امنیت میگوید که حق دارد از مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی بهره ببرد. سقوط شاخص کل بورس تهران. اخبار کرونا و مطالب دیگر که امیدوارم تا پایان این مجله شبانگاه با ما همراه بمانید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که ابوظبی و تل‌آویو رسما روابط خودشون رو عادی خواهند کرد. این بیانیه تأکید کرده که اسرائیل در مقابل عادی سازی روابط امارات برنامه الحاق اراضی فلسطینی رو هم متوقف خواهد کرد. این بیانیه در این حال معتقده که این یک دستاورد تاریخی است و صلح در خاورمیانه رو تقویت خواهد کرد. این موضوع رو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین الملل دانشگاه کارولینای شرقی در میان خواهیم گذاشت و بررسی خواهیم کرد. خوش آمدید آقای روشندل به این مجله شبانگاه. به نظر میاد که بسیاری تغییرات در راه خواهد بود اگر چنین توافقی تا پایان پیش بره، همینطوره آقای روشندل؟
با سلام خدمت شما. بله، البته توافق بسیار مهمی است، علی‌رغم این که امارات متحده عربی و اسرائیل در گذشته برای سالیان دراز با هم همکاری های نزدیک داشتن و در زمین های مختلف کار میکردن، ولی این اقدام است غیر قابل مقایسه با اون همکاری ها، به خصوص که از 1948 تا به امروز اسرائیل فقط 2 توافق صلح با 2 کشور همسایه داشته و با اونها روابط دیپلماتیک کامل برقرار کرده. حالا برقراری این رابطه در جهان عرب یک گام بسیار مهمی تلقی میشه، گرچه تا حالا هنوز از سایر کشورهای عربی به خصوص کشور خلیج فارس هنوز ما واکنش رسمی ندیدیم. منتها در این حال این مراسمی که برای اعلام این قضیه به صورت گرفته شد در کاخ سفید، افراد معدودی درش بودن. در آمریکا فقط آقای یوسف الوتیوه سفیر امارات بود که ایشون در واقع تایید کرد که سخن از مناسبات کامل سیاسی بین امارات و اسرائیل هست. در واقع این رو ما بایستی اعلامی رسمی دولت امارات در نظر بگیریم. آقای روشندل، قدم اول تلقی کنیم، قدم اصلی برداشته شده.
آقای روشندل، این اتفاق به هر حال میدونیم که در منطقه خلیج فارس امارات به نوعی به یک کار خارق عادت رو بعد از دهه ها تنش بین کشورهای مشهور به جهان اسلام یا کشورهای عرب با اسرائیل انجام داده و این احتمالاً بدون مشورت با اعضای نزدیک دیگر شورای همکاری خلیج فارس مثل عربستان سعودی احتمالاً بعید هست انجام بشه. آیا به گمان شما کشورهای دیگری هم در خلیج فارس یا در سایر کشورهای عربی خواهند پیوست به چنین رابطه تا کنون شاذ و نادری با اسرائیل؟
به احتمال بسیار زیاد این قدم اول هست و قدم‌های دیگری پشت سر این قدم برداشته خواهد شد. فراموش نکنیم که همین چند ماه پیش بین عربستان و اسرائیل هم زمزمه نوعی به هر حال مناسبات مطرح بود و اسرائیل در این پروسه این رو یاد گرفته برای اینکه بتونه این نوع رابطه رو برقرار بکنه بایستی بعضی از اقدامات رو انجام بده که بتونه به هر حال ملل اسلامی رو در این منطقه راضی بکنه. همینقدر که متوقف کرده ادغام سرزمین‌های ساحل غربی رو، خودش برای خیلی از فلسطینی‌ها اقدام مهمی هست، اگرچه ممکنه کاملا همه جناها رو مثل حماس راضی نکنه، ولی حتی خود یهودی‌هایی که در این سرزمین‌ها سکونت داشتن این رو اقدام رو تایید کردن و گفتن که شناسایی اسرائیل به این که در اینجا ما خیلی پیش نریم می‌ارزه. من به طور یقین میدونم که این کار به دنبال این اقدام کشورهای دیگری هم سعی خواهند کرد که
بپیوندن
و برقرار بکنه.
سپاسگزارم از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل که با ما همراه بود. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایران را بزرگترین حامی تروریسم و تهدید جدی برای امنیت جهان دانست. او ابراز اطمینان کرد که کشورهای اروپایی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا در رابطه با تمدید تحریم تسلیحات ایران در شورای امنیت موافقت کنند. در این باره گزارش مهتاب وحیدی راد رو بشنوید.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که سفر 5 روزه خود به اروپا را با دیدار از جمهوری چک آغاز کرد، روز چهارشنبه در پراگ و در مصاحبه اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از آن است، گفت:
I hope they will vote that way at the United Nations. I hope they will see.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پیشنویس قطعنامه ایالات متحده که به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، ابراز امیدواری کرد که اروپایی‌ها در شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دهند.
Iran poses a real threat to Europe.
مایک پومپئو گفت ایران تهدیدی واقعی برای اروپاست و دلیلی وجود ندارد که کشورهای اروپایی از ایران حمایت کنند تا به توانایی خرید اسلحه دست یابد.
It makes no sense for any European country to support the Iranians being able to have arms. That doesn't make any sense.
آمریکا در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خود به شورای امنیت تاکید کرده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در پی امضای توافق هسته‌ای به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. اما آمریکا مخالف پایان این تحریم هاست و میگوید اگر این تحریم ها برداشته شوند، جمهوری اسلامی با ادامه دخالت نظامیش در کشورهای منطقه به ناآرامی های بیشتری در خاورمیانه دامن میزند. موضوعی که مایک پومپئو در مصاحبه اختصاصیش با رادیو اروپای آزاد هم بر آن تاکید کرد.
Iran is the world's largest state sponsor of terror.
وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم در دنیا توصیف کرد، اتهامی که مقام‌های ایران همواره آن را رد می‌کنند. چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای همکاری خلیج فارس با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده است. مایک پومپئو هم در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که بیشتر کشورها موافق تمدید تحریم تسلیحاتی ایرانند، از جمله کشورهای عربی و اسرائیل.
Look at the countries closest to it. Look at the Arab countries. They're all in support of the arms embargo extension. Look at Israel. They're in support of it.
قطعنامه پیشنهادی آمریکا روز سه‌شنبه به شورای امنیت ارائه شد. خبرگزاری رویترز که میگوید متن این قطعنامه را رؤیت کرده، گزارش داد که در این قطعنامه 4 پاراگرافی نوشته شده است تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد تا زمانی که شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد. مایک پومپئو در پاسخ به سوالی درباره اقدام احتمالی روسیه و چین در وتوی این قطعنامه پاسخ داد که در این صورت آمریکا از مکانیزم ماشه استفاده خواهد کرد. مکانیزمی که در توافق هسته‌ای با ایران پیش بینی شده و اجازه می‌دهد که همه تحریم‌ها علیه ایران بازگردد. آمریکا اردیبهشت سال 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و از همین رو ایران، چین و روسیه می‌گویند واشنگتن نمی‌تواند به مکانیزم ماشه متوسل شود. اما آمریکا می‌گوید همچنان از این حق برخوردار است. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران قرار است روز جمعه 24 مرداد در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. این قطعنامه در صورتی تصویب خواهد شد که 4 عضو دائم دیگر شورای امنیت یعنی بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه هم با آن موافقت کنند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
براین هوک در یک نشست تلفنی به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا امروز یک متن حقوقی را به اعضای شورای امنیت می‌دهد که در آن استدلال شده که چرا آمریکا همچنان قادر است بر مبنای قطعنامه 2231 از حق خود برای استفاده از مکانیزم ماشه بهره ببرد. همکارم آنا کاویانی از رادیو فردا در این نشست حاضر بوده و اکنون به ما پیوسته، از طریق خط تلفن با هانا هستیم. هانا، چرا در ساعاتی که باید منتظر رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی باشیم، ایالات متحده از این اقدام خودش صحبت میکنه؟
برای مهرداد، فکر میکنم مهمترین مسئلهی که باید در نظر گرفت اینه که به هر حال روسیه و چین، همونطور که در گزارش مهتاب هم شنیدیم، گفتند که این قطعنامه پیشنهادی رو وتو خواهند کرد. حتی اگر قطعنامه پیشنویسی که آمریکا ارائه داده از یک پیشنویس 9 صفحه‌ای با جزئیات بسیار زیاد درباره اقدامات ایران در مثلا یک سال و نیم گذشته در خاورمیانه تبدیل شد به یک متن 4 پاراگرافی، براین هوک به خبرنگاران گفت که این یک نوع مصالحه بوده. آمریکا خیلی تلاش کرده که در طول این ماه‌ها و بیشتر از یک سال گذشته مذاکراتش رو بکنه، از راه دیپلماتیک کار رو پیش ببره و سعی کنه که کشورها همراه بشن در شورای امنیت برای اینکه این قطعنامه تصویب بشه. اما به نظر میاد که آمریکا هم، اگرچه که نمیگه که احتمالاً این قطعنامه وتو خواهد شد و رأی نخواهد آورد، اما تاکیدشون الان رفته روی مرحله بعد و از همین جهت هم آمریکا میاد درباره ارائه این متن حقوقی به اعضای شورای امنیت صحبت میکنه، متنی که ماهاست در وزارت خارجه آمریکا حقوقداران دارن روش کار میکنن تا استدلال بکنن چرا آمریکایی که از برجام خارج شده همچنان میتونه از قطعنامه 2231 استفاده بکنه و از مکانیزم ماشه‌ای که در اون قطعنامه بهش اشاره شده. و آمریکا میگه که یکی از این استدلال ها اشاره بکنم اینه که آمریکا میگه برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک، یک متن توافق سیاسی بوده که هر موقع هر کدوم از اعضا خواستن متحد نیستن و میتونن ازش خارج بشن در هر حال، چون که سند حقوق بین الملل نیست. اما قطعنامه 2231 قطعنامه است در چارچوب سازمان ملل متحد، در چارچوب شورای امنیت، و آمریکا همچنان عضوی از اونه و همه اعضا متحدند که بر مبنای این قطعنامه به تعهداتشون پایبند باشن.
حالا درباره این اسنپ بک یا مکانیزم ماشه در ماهای اخیر خب خیلی صحبت شده، اما برای یک یادآوری مجدد بد نیست اشاره بکنیم که چطور فعال میشه این مکانیزم ماشه.
اگه بخوایم به زبان خیلی ساده بخوایم بگیم، اینطوریه که یک عضو برجام، یک عضوی که حالا امروز آمریکاست در قطعنامه شورای امنیت به زعم خودش، ممکنه که سایر اعضای شورای امنیت باش موافق نباشن، میاد میگه که یک عدم پایبندی اساسی انجام شده، نقض تعهد اساسی انجام شده و به همین دلیل 30 روز فرصت میده. اگه سایر اعضای شورای امنیت بیان بگن که قطعنامه‌ای رو بخوان تصویب بکنن که بگن که هنوز اون قطعنامه‌های تحریمی پیش از برجام باید رفع شده باشه و تحریم‌ها برنگردن، این اتفاق میتونه بیفته. اما مشکل یا چالش این داستان مکانیزم ماشه یا سنپبک اینه که آمریکا خودش عضو شورای امنیت و حق وتو داره. یعنی اگه سایر اعضا بیان یه قطعنامه تازه‌ای رو هم بر روی میکس بگذارن، باز آمریکا میتونه اون رو وتو بکنه. به نوعی یک مکانیزمی بود در زمان مذاکرات که آمریکا به دلیل اینکه نگران بود دیگه نتونه کشورهایی مثل روسیه و چین رو با خودش همراه داشته باشه در مراحل بعدی، این رو آوردن و این ماده رو در قطعنامه لحاظ کردن.
خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه میتونی به ما بگی که چه پیشبینی واقعا میشه در این باره؟
ایران میگه که اگر این سنپبک به کار گرفته بشه و اجرایی بشه، نه تنها برجام از هم میپاشه بلکه شورای امنیت هم از هم میپاشه. اروپایی ها موافقش نیستن و بزرگترین معما اینجاست که اگه آمریکا سنپبک رو استفاده کنه و بخواد قطعنامه های تحریمی برگرده، کدوم کشورهای دنیا این رو اجرایی خواهند کرد که بر مبنای حقوق بین الملل قاعدتا باید این تحریم ها به اجرا در بیاد.
خیلی سپاسگزارم از تو هانا کاویانی، با ما همراه بود. بعد از توییت مدیر کل روابط عمومی مجلس در ایران علیرضا شریفی درباره شکایت از تخریب کنندگان مجلس، خبرها از شکایت این قوه مقننه به ریاست محمد باقر قالیباف از یک نماینده و سه خبرنگار حکایت دارد. مرتضی میردامادی گزارش می‌دهد.
علیرضا شریفی مدیر کل روابط عمومی مجلس اعلام کرده که روز چهارشنبه علیه کسانی که وی آنها را تخریب کنندگان جایگاه مجلس نامیده شکوایه‌ای به قوه قضاییه ارائه شد. علیرضا شریفی در توییت خود اشاره‌ای به نام افرادی که از آنها شکایت شده نکرده، اما از آنها این گونه یاد کرده که این افراد نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری، عدالت‌خواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون بدانند. پیشتر مصطفی میرسلیم نماینده مجلس اعلام کرده بود که مدارک خود درباره رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری را به قوه قضاییه تحویل داده است، موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی هم سه‌شنبه گذشته بر آن صحه گذاشت.
گزارشی به قوه قضاییه واصل شده. ما داریم این ادعا رو بررسی میکنیم. رسیدگی ها نسبت به این موضوع شروع شده. یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده و در بازداشت هست.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان معتقد است که قوه قضاییه به یک دلیل ساده فاقد اراده لازم برای رسیدگی به این شکایت است.
رشوه همواره دو طرف داره، اما اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کنه که یک نماینده سابق به جرم دریافت رشوه بازداشت شده اما اعلام نکنه که رشوه دهنده چه کسی بوده و چه پیگیری قضایی شده، نشون میده که قوه قضاییه اراده‌ای برای پیگیری تخلفات آقای قالیباف در شهرداری تهران نداره.
پس از توییت علیرضا شریفی، صدرا محقق دبیر گروه اجتماعی روزنامه شرق در حساب توییتر خود نوشت: مجلس به خاطر انتشار خبری که یکی از نمایندگان آن را رسما اعلام کرده و سخنگوی قوه قضاییه هم بازداشت یک نماینده سابق را مرتبط با این پرونده رسما تایید کرده و همه جزئیات خبر هم در رسانه‌ها منتشر شده، از ما به خاطر انتشار همان خبر در شبکه‌های اجتماعی شکایت کرده است. وحید اشتری دیگر فعال رسانه‌ای است که از سوی مجلس از وی شکایت شده. وی روز پنجشنبه در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف می‌نویسد: شکایت حقوقی مجلس از بنده و دو تن از خبرنگاران و یک نماینده مجلس مایه تأسف و تعجب است. اگر کسی سوالی در مورد تخلفات دوره شهرداری شما داشته باشد یا مثلا در ماجرای رشوه 65 میلیاردی اتهامی را متوجه شما کند یا در موضوع خیریه همسرتان، مدارس غیر انتفاعی فرزند دلبندتان یا قائم مقام در بندتان مطلبی بنویسد، باید شخصا وکیل بگیرید و به عنوان شاکی خصوصی از وی شکایت کنید. احسان مهرابی در ارزیابی خود در مورد شکایت مجلس از سه روزنامه‌نگار و یک نماینده، این موضوع را بیشتر مسئله شخصی محمد باقر قالیباف می‌بیند.
هدف از شکایت مجلس در این پرونده این هست که موضوع پرداخت این رشوه پیگیری نشه، چون اگر این موضوع به صورت گسترده‌تری مطرح بشه، قاعدتاً روی وجه آقای قالیباف خیلی تأثیر داره و ممکنه که آرای ایشون را در سال دوم نامزدی برای ریاست مجلس کاهش بده.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران 20 تیر ماه خبر داد که موضوع رشوه 65 میلیارد تومانی به تحقیق و تفحص مجلس در زمان حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران برمیگردد. مصطفی میرسلیم در گفتگو با پایگاه خبری برنا گفته بود هنگامی که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رأی نمی آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده تشکر می کند. او افزوده بود اسنادی که دارم نشان می دهد رایزنی های پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص انجام نشده و رد شود. احسان مهرابی.
مطرح شدن این موضوع از سوی آقای میرسلیم، هرچند که به هر حال یک موضوع شخصی هست و نمیشه اون رو به کل حزب مؤتلفه اسلامی نسبت داد، اما به هر حال نشان دهنده یک سری درگیری ها در پشت پرده بین جناح‌های سیاسی خود اصولگرا داره و قاعدتا این درگیری ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تشدید میشه.
شماری از نمایندگان مجلس در شهریور ماه 1395 اعلام کردند که طرحی برای انجام تحقیق از عملکرد شهرداری تهران در صدور مجوز و پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب، انتصابات ناصحیح در شهرداری و واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر در دست تهیه دارند. دادستان کل کشور همان هنگام واگذاری املاک شهرداری را یک تخلف قطعی توصیف کرد و سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ای میزان و جزئیات این واگذاری‌ها را برشمرد و خواستار بازگرداندن آن املاک شد. یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز که نامه سازمان بازرسی کشور را منتشر کرده بود، با 3 شکایت از سوی اداره حقوقی شهرداری تهران، معاونت قضایی شورای شهر تهران و نامه محمد باقر قالیباف مبنی بر انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی بازداشت شد. این سازمان در نامه خود شهرداری تهران را به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تزیع اموال عمومی به مبلغ 2200 میلیارد تومان متهم کرده بود. یاشار سلطانی که در 3 بهمن ماه سال 97 به 5 سال زندان محکوم شد، اکنون بار دیگر با شکایت حقوقی مجلس روبرو شده است.
مرتاد میردامادی گزارش میداد. اما با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از طریق خط تلفن به ما پیوسته با او همراه بشیم. آقای علیجانی خوش آمدید به این مجله شبانگاه. گزارش همکارم رو شنیدید، در جریان این خبرها هم هستید دیگه. به نظر میاد آقای قالیباف تقریبا رکورددار شکایت از کسانی است که درباره وضعیت اون نظر میدن، چه روزنامه نگاران چه فعالان رسانه‌ای. الان یاشار سلطانی یک بار در ارتباط با پرونده‌های مرتبط با آقای قالیباف به زندان رفته یا دستگیر شده، دست کم بازداشت شده. آقای وحید اشتری چند ماه پیش بازداشت شد سر همین صحبتایی در مورد آقای قالیباف کرده. تحلیل شما، نگاه شما چی هست به این جریان تازه؟
با سلام. واقعا هر قد لجنهای تای استخر قدرت بیشتر به هم میخوره، بوی گندش بیشتر بالا میاد. آقای قالیباف نظر کرده یا آقای خامنه‌ای و بیت ولایته و خیلی عجیبه که گزارش شورای شهر هست، گزارش سازمان بازرسی کل کشور هست، حالا مدارکش آقای میرسلیم رسما داده به قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه میگه یک نماینده مجلس به خاطر همین اتهام در بازداشته. ولی آقای قالیباف علی‌رغم این که کوچ‌شلواری شده، ولی روش‌های گازنبوری و هفت‌تیرکشی و روکم‌کنی رو داره ادامه میده و جالبم هست که روابط عمومی مجلس اومده وسط و خیلی شگفت‌انگیزه این. یعنی صاحب منصبان قدرت در حکومت گویی اون پستشون و منصبشون امانت مردم نمیدونن، مالک و قیم و ارث پدریشونه. و مثلا وقتی از آقای هاشمی شکایت میشد، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت جواب میداد، یا آقای لاریجانی مول قوه قضاییه میومد. حالا مجلس هم انگار مثلا ملک شخصی آقای قالیبافه و به نظر میرسه این سه خبرنگارم باید خودشون رو منگنه کنن با آقای میرسلیم که به هر حال استحکام بیشتری داره. ولی اینجا یکی از مصادیق مهم تحریف یا جابجایی جلاد و شهید است که آقای خامنه‌ای داره به مخالفین و به غرب و همه دشمنان نسبت میده. حالا قوه قضاییه و حکومت و نظرکرده‌های ایشون جای جلاد و شهید داره عوض میشه. یعنی متهم به فساد در ریاست قرار میگیره و کسانی که فقط بازنشر کردن مسائل رسمی و گزارش‌های رسمی باید برن زندان. در اینجا اجازه بدید دو تا نکته‌ام در حاشیه بگم. یکی قدرت شبکه‌های اجتماعی واقعا داره به صورت یک ستون قوی در میاد، شفاف سازی میکنه، روشنگری میکنه، نوعی جبهه مقاومت مدنی و مردمیه. دومی هم راجع به آقای وحید اشتری که یکی از سه نفری است که ازشون شکایت شده، ایشون یکی از جوانها و شاخصهای جریان عدالت خواهه. حالا عدالت خواه یه دستشون خب گلابی هن، نیروهای امنیتی ساختن برای تصفیه حساب سیاسی از پوشش مبارزه با فساد استفاده میکنن، اما یه جریان صادقتری داره که آقای اشتری از اوناست. اینا در واقع ریزشی های جدید از درون حکومت به سمت اکثریت یا به سمت صف مردم هستن. اگر اصلاح طلبات تو دهه 7 ریزشی های درون قدرت به سمت مردم با شعار آزادی بودند، اینها با شعار عدالت هستند. اگر اصلاح طلبات بیشتر رو جامعه مؤثر بودند، این جریان عدالت خود بیشتر از رضا در درون قدرت، حتی جریان ولایی نفوذ داره و تأثیر گذاره، چون جامعه منا به دلایلی با دیده تردید به اینا نگاه میکنه، چون اینا ظواهر بلایی دارن، هنوز به ولایت ارادت دارن، با برجام مخالفن، تو سیاست خارجی متوهمن، ولی به نظر میرسه که همین صداقتشون در مبارزه با فساد همه جناهای حکومت اونها رو نجات میده و این پرده های فریب رو از جلو چشمونها برخواهد در آینده درباره اونها بیشتر خواهیم شد.
آقای علیجانی 30 ثانیه فرصت داریم، من میخوام مثلا بپرسم که اگه در رفتارشناسی آقای قالیباف دقت بکنیم، آقای قالیباف میدونه که در موارد قبلی این موضوع بیشتر خیلی به نفعش تموم نشده، این شکایت ها چرا اصرار میکنه روی شکایت ها؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید.
ببین این واقعا تبدیل به رفتارشناسی جریان ولایی شده که دیگه از مشروعیت مردمی و اهمیت افکار عمومی خودشو کنار کشیده، فقط میخواد قدرت نمایی کنه، فقط میخواد روکم کنی برخورد بکنه. حتی دیگه جریان اصولگرا هم با اینها همدلی نداره بسیاری از بدنشون. ما میبینیم آقای جنتی در خبرگان با زور میره مجلس و با دهنکجی میکنهش رئیس مجلس خبرگان. این هم از همون جنس رفتار لومپنیس که اقلیت حاکم به ویژه جریان ولایی در پیش گرفته.
خیلی سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه بود. شاخص کل بورس تهران در روز سه‌شنبه حدود 65,000 واحد سقوط کرد و روز چهارشنبه دوباره با افتی نزدیک 25,000 واحدی به 1,975,000 واحد رسید. شاخص بورس تهران ابتدای سال جاری حدود 500,000 واحد بود و به رغم سقوط اقتصادی ایران برای سومین سال متوالی با رکودهای جهشی پی در پی به بالای 2,000,000 واحد اوج گرفته بود. مقامات ایران تاکنون علت چنین پدیده ای را در حالی که کشور با رکود تورمی مواجه است توجیه و تبیین نکردند، اما برخی کارشناسان نسبت به وجود حباب در بازار بورس و دستکاری احتمالی دولت در شاخصها هشدار دادند. بشنوید دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، رو در همین باره.
دیروز شاخص عمومی بورس با اندکی کاهش، حدود 1.2% کاهش، به زیر 2,000,000 غلطید، ولی مقدار فروش هنوز بالا بود، یعنی حدود 23,000 میلیارد تومان اندکی بالاتر خرید فروش انجام گرفت. ماجرای خرید فروش اوراق دولت هم مطرحه که هنوز تکلیف روشنی پیدا نکرده. گفته شده است که حدود 1/3 از اون قابل فروشه، ولی استراتژی اساسی که روی بورس ایران داره اجرا میشه اون تقریبا تغییر نکرده. دولت از این درسای چند ماه گذشته چیزای آموخته، ملاحظه کرده که همه مقداری که میخواسته از دهان بفروشه این قابل وصول نیست. این یکی از اهرم‌های بزرگی است که دولت به کار انداخته برای اینکه بتونه کسری‌های موجود بودجه رو فراهم بکنه و از سوی دیگر اون تکلیف استراتژیک رو، یعنی راضی نگه داشتن موقت دارندگان سهام عدالت رو تامین بکنه. نیاز دولت برای کسری تامین بودجه بسیار بزرگه، یعنی دولت در حدود 280,000 میلیارد تومان، حدود 50% بیشتر بودجه رو کسری داره، علاوه بر اون هزینه های مربوط به کرونا رو دستشه. از این نظر هم در بازار ارز به شدت فعاله که بتونه قیمت ارز رو بالا نگه داره و بتونه ارزهای خودش رو با قیمت بالاتری بفروشه، هم در بازار بورس با تزریق کردن بخشی از سرمایه های زیر دست دولت و البته دامن زدن به جو تبلیغاتی، این رو حدود 4 برابر در این 5 ماه گذشته افزایش داده که کاملا افزایش تصنعی است و هم در بازارهای دیگر اثر میذاره، نظیر بازار طلا. اینا فعلا دولت سعی میکند که مجموعه نقدینگی موج رو تا جا که بتواند به سوی خود جلب کنه. بورس یکی از حداقل 3 بازار مهم برای دولته. در کنار بورس دولت اقدام کرده به فروش اوراق قرضه که تونسته حدود 50,000 میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی به حراج بگذاره. به علاوه در نظر داره که اوراق سلف نفتی هم به قیمت معادل حدود 1190 هزار میلیارد تومان که رقم بسیار بزرگی است بتونه بفروشه و در این میون سعی میکند که علاوه بر جمع‌آوری نقدینگی‌های ریالی بتواند موجودی‌های ارزی را هم از جامعه جذب کنه، برای اینکه تم مجموعه این اقدامات ریالی میتونن کسری‌های ریالی دولت رو احیانا پوشش بدن، ولی کمبودهای ارزی که عملا واردات کشور رو تحت فشار قرار خواهد داد برای دولت مسئله بزرگی است. برای همین آمار 3 ماهه اول امسال نشون داد که ما در اونجا حدود 1,260,000,000 دلار کسری داشتیم از نظر دارایی‌های دلار و دولت سعی می‌کند که این مسئله را از هر جایی که ممکن شده از بازار داخلی که حدس می‌زنند در دست مردم در حدود 30,000,000,000 دلار وجود داره اینا رو جمع‌آوری کنند و یا از محافل بین‌المللی با عناوین گوناگون از جمله وام یا وصول پول‌های بلوکی که در کشورهای دیگه وجود داره. مجموعه سناریوی در ایران در حال اجرا شدنه اینه که در حدود 4-5 تا بازوی متفاوت داره. یکی از اینها بورس. در مورد بورس این نکته عرض کنم که بورس هیچ دلیلی برای افزایش این چنینی قیمتش وجود نداره و این قیمت به نظر من قیمتی تصنعی است، مگر اینکه واقعا نشون داده بشه از کدوم شرکت چه مقدار ارزش افزایی پیدا کرده در این مورد، که در جایی که ما میدونیم چنین چیزی به صورت بسیار بسیار استثنایی در حواشی وجود داره، ولی عموما شرکتایی که در اونجا هستن دارای این ارزش نیستن. به این ترتیب خطر اینکه اینا حباب هایی باشند که دوام نیارند بسیار بسیار تهدید کننده است.
بله، نظرگاه های حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا رو شنیدید درباره وضعیت بورس ایران که بسیاری از کارشناسان میگویند در یک حبابی گرفتار هست که ترکیده شدن اون میتونه بسیاری از آسیب‌های اقتصادی فعلی ایران رو عمیق‌تر هم بکنه. اما در ادامه سری بزنیم به دیدگاه شنوندگانمون، باز خواهیم گشت به استودیو و با خبرهای مرتبط با کرونا ادامه خواهیم داد.
تصور می‌کنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت ترین کار، لااقل فکر شعورتون به این نمیرسه.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم، کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن، آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
آقای واعظی می‌فرمایند که روزهای پایانی تحریم هستیم. از اون ور حسین مرعشی به آقای روحانی پیشنهاد میکنه که خزانه خالیه، اگه بخوایم 1 سال دیگه دووم بیاریم باید نفت رو بفروشیم به مردم و به جاش دلار و یورو بگیریم و همینجوری که حد زده 30 میلیارد یورو یا دلار دست مردمه. این وضع اقتصاد جمهوری اسلامیه. آقای بایزی شطور بیند در خواب پنبه‌دانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 174 نفر دیگه در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادند و آمار رسمی قربانیان این ویروس در ایران بر اساس آمار رسمی از مرز 19000 نفر گذشت. این موضوع گفتگوی من هست با همکارم فرهنگ قویمی که پیگیر خبرهای مرتبط با کرونا هست امروز. فرهنگ، ابتدا از ایران آغاز کنیم. آمارها رو من بخشش رو گفتم، چه خبرهای دیگری هست؟
با درود مرداد، دست کم در یک هفته گذشته از یک استان ایران 26 استان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. استانهای قرمز همچنان استان تهران، مازندران، البرز، قم، گلستان، گیلان، مرکزی، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد هستند و 11 استان هم در وضعیت هشدارند. استانهای فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد. در مورد آمار مبتلایان قربانیان هم همونطور که اشاره کردی، به گفته سیما سادات لاری در 24 ساعت گذشته 174 نفر دیگه در ایران جان باختند که با این حساب آمار دولتی در یک هفته گذشته شمار روزانه قربانیان ویروس کرونا به زیر 200 نفر رسیده. شمار کل جان باختگان هم از 19000 نفر فراتر رفته. البته در مورد صحت این آمار دولتی تردیدهای وجود داره. همطور که میدونی مقام های بهداشتی و نهادهای در داخل و خارج از ایران شماره واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر میدونن. و اشاره کنم که روز دوشنبه هم یک عضو ستاد مقابله با کرونا، محمد رضا محبوب‌فر، به روزنامه جهان صنعت گفته بود که آمار وزارت بهداشت از مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا 1/20 آمار واقعی و قابل اعتماد نیست، که به همین خاطر روزنامه جهان صنعت رو توقیف کردن. مرداد
فرهنگ، خبرهای مختلفی این روزها منتشر میشه که به هر حال زد و نقیض هم هستند. مثلا روسیه میگه که یک واکسن ضد کرونا رو تهیه کرده، سازمان جهانی بهداشت میگه که اطمینانی نداره به این واکسن، درست این واکسن، یا مقامات آمریکا هم همین رو گفتن. اما وزیر بهداشت آلمان هم که میدونیم جزو کشورهای پیشتاز بود برای کار کردن بر واکسن کرونا، اعلام کرده که به زودی این واکسن تهیه خواهد شد. البته به نظر میاد زمان مشخصی رو هم، زمان دقیقی رو هم براش تعیین نکرده.
بله، هر شبت که آقای ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان زمان مشخصی رو تعیین نکرده، اما گفته که به خاطر کار جمعی ما، یعنی همه پژوهشگران، دانشمندان و عموم مردم، آلمان سریعتر از تمام موارد پیشین تاریخ بشر به گفته ایشون به واکسن دست خواهد یافت. او با ابراز خوشبینی گفته که طی ماهای آینده و قطعاً تا سال آینده واکسن کووید 19 آماده استفاده خواهد شد. به هر حال وزیر بهداشت آلمان نسبت به تولید واکسن در کشورش بسیار خوشبینه. شاید هم به خاطر حرفای ولادیمیر پوتین که روز سه‌شنبه گفته بود در مورد واکسن اسپوتنیک 5 که ولادیمیر پوتین مدعیه که در روسیه تولید شده و هنوز البته تردیدهایی وجود داره. و سازمان بهداشت جهانی هم گفته که اطلاعات کافی برای راستی آزمایی ادعای روسیه به دست این سازمان نرسیده. اما از طرف دیگه ساعت پیش هم مکزیک و آرژانتین اعلام کردند که برای تولید انبوه واکسن اسپوزینکا آماده اند. این نام واکسنی هست که دانشگاه آکسفورد مرحله سوم آزمایش بر روی انسان‌ها را آغاز کرده و گفته که تا ماه نوامبر، یعنی حدود 3 ماه دیگه، این آزمایش ها تموم میشه و اگر نتایج موفق باشه بلافاصله تولید انبوه این واکسن در کشورهای مختلف آغاز میشه. مرداد،
اما آمار الان چه میگوین در ایران؟ یه نگاهی هم به آمار بکنیم، بیش از آمار قربانیان چه تعدادی جان باخته الان در آمار کرونا وجود داره در ایران و چه تعدادی در واقع در از بیماران الان بستری هستن در کشور؟ یک مرور کوتاهی هم بر این بکنیم در حد 30 ثانیه لطفا.
عرشبت که بیش از 336,000 نفر تا امروز در ایران به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. و در مورد یک موضوعی را هم اضافه کنم، در مورد واکسن ها که صحبت می کردیم، امروز آقای سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که همزمان با سایر کشورها در انستیتو پاستور و انستیتو رازی کارهای تهیه واکسن آغاز شده و به گفته او این واکسن مراحل مدل حیوانی را پاس کرده و وارد ارزیابی بالینی شده. او توضیح بیشتری در این مورد البته نداده و گفت که ما آماده خرید واکسن احتمالی از سازمان بهداشت جهانی است.
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی همکارم بود که مروری کرد بر آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران و جهان. به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجله شبانگاه در ساعت 22:45 دقیقه. با من مرداد قاسمفر همراه بودید در این مجله. سپاسگزارم از شما. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.